الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از فراغ از این بحث که خاص منفصل از باب قرینیت نوعیه بر عام مقدم میشه، بحث در این واقع شد که آیا ما باید در ملاحظه نسبت بین عام و خاص که عموم و خصوص این دو مطلق هست، موضوع رئیسی دو خطاب رو لحاظ کنیم، ببینیم نسبت بین این دو موضوع رئیسی چیه، یا کل خطاب را با جمیع قیودش باید در نظر بگیریم. برخی از بزرگان ظاهر کلامشون اینه که باید موضوع رئیسی رو ما ملاحظه کنیم. مرحوم آقای صدر هم در ملاحق فقهیه کتاب اقتصادنا فی الجمله اینو پذیرفتن. مرحوم آقای خویی هم در کتاب الخمس این نظریه رو تطبیق کردن بر بحث خمس در اراضی مفتوحة الوطن. فرمودن که ما آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ رو که نگاه میکنیم، موضوع غنیمت، الغنیمه لله خمسها، ارض مفتوحه و ان وطن که یک قسم از اقسام غنیمته، موضوع است برای این خطاب خاص که میگه الارض المفتوحه و ان وطن ملک المسلمین. نسبت بین الغنیمه با الارض المفتوحه و ان وطن عموم و خصوص مطلقه، ولو این خطاب خاص که میگه الارض المفتوحة عن وطن ملک للمسلمین، اطلاق محمولش میگوید کل این ارض ملک مسلمین است، حتی یک پنجم آن، و ملک اصحاب خمس نیست، ولیکن موضوع چون اخصه مقدم میشه بر آیه غنیمت. در کتاب اقتصادنا هم همین مطلب رو بیان کردن که موضوع رئیسی در این دو خطاب ملاحظه میشه، موضوع رئیسی در آیه غنیمت، در روایت ارض مفتوحة و ان وطنه، ارض مفتوحة و ان وطن اخصه. نتیجه گرفتن اراضی فتح شده در جنگ توسط مسلمین تمامش ملک مسلمین است، حتی خمس آن، در حالی که اگر کل این دو خطاب رو لحاظ می کردن، خب مفاد آیه غنیمت معالش به این بود که خمس الغنیمت لله، وللرسول و ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. خمس الغنیمه نسبتش با ارض مفتوحه و انوطن عموم و خصوص من وجهه. چون ارض مفتوحه و انوطن ام است از اون چهار پنجم این زمین که مصداق خمس الغنیمه نیست و خمس این زمین که مصداق خمس الغنیمه است. خمس الغنیمه ام است از خمس زمین جنگی که غیر منقول است یا خمس غنیمت های منقول. نسبت عموم من وجهه. چرا تعارض نکنند در خمس ارض مفتوحه و انوطن؟ حالا بحث در این جمع عرفی است که آی خویی مطرح کردند که گفتن دلیل الارض المفتوحه و انوطن ملک للمسلمین اخذ مطلق است از آیه غنیمت و توضیحی که در کتاب اقتصادانا دادن مرحوم آیسد گفتن موضوع رئیسی رو ما که حساب میکنیم اینطور میشه. مرحوم آیه تبریزی استاد ما هم مشیشون این بود، تصریح میکردن که ملاک این است که اون موضوع دو خطاب رو حساب کنیم، به قیود محمول کاری نداشته باشیم. ولیکن عملا در فقه همه جا به این مطلب پایبند نبودن. به نظر ما که معتقدیم در ارتکاز عرف در جمع بین عام و خاص تنها موضوع رئیسی را نباید لحاظ کرد، کل قیود خطاب رو باید در نظر گرفت. لااقل احراز نمی کنیم که ارتکاز عقلا بر جمع عرفی بین این دو خطابی است که به لحاظ جمیع قیود نسبتشون عموم من وجهه. ما احراز نمی کنیم ارتکاز و عقلا بر تقدیم یکی از این دو خطاب بر دیگری باشه به این نکته که موضوع این خطاب، موضوع رئیسی این خطاب اخصه. ما این رو احراز نمی کنیم و باید احراز کرد. این جمع عرفیست. این مطلب که ما میگیم به نظر ما خود این بزرگان مثل مرحوم آی خویی، مرحوم استاد در بعضی از فروع فقهیه به همین نکته عرفیه که ما میگیم ولو به خاطر غفلت از مبنای اصولیشان رجوع کردند و طبق همون فکر عرفی که ما قائل هستیم نسبت رو در بعضی از خطابات عموم من وجه گرفتن. با اینکه اگر دقت کنیم توجه کنیم موضوع رئیسی عموم و خصوص مطلقه. مثل کجا؟ مثل این مثال که در روایت داریم کسی که خطأً دیگری را بکشد، مادرش را بکشد، از او ارث میبرد. القاتل خطأً یرث. در خطاب دیگر داریم که القاتل لا یرث من الدیه، قاتل از دیه که به مقتول میرسد ارث نمیبره. خود این قاتل جزء ورثه مقتوله، اما از دیه که به این مقتول داده میشه ارث نمیبره. خب شما نگاه کنید، هم مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله منهاج و هم مرحوم آقای تبریزی در کتابشان راجع به عرض شود خدمتتون که در کتاب القصاص و الدیات فرمودن که نسبت بین این دو خطاب عموم من وجهه. القاتل خطئاً یرث، به اطلاقش میگه از دیه هم ارث میبره. القاتل خطئاً یرث مطلقا من غیر دیت المقتول، من سایر اموال المقتول و من دیته. القاتل لا یرث من الدیه هم راجع به این که قاتل از دیه ارث نمیبره مطلقه، چه قاتل عمدی چه قاتل خطئی. راجع به قاتل خطئی که ارث از دیه میبره یا نه، ماده اجتماعشونه با هم تعارض میکنه. اینجور فرمودن و درستم فرمودن به نظر ما. ولی اگر شما اون بحث ملاحظه موضوع رئیسی بین دو خطاب رو مطرح کنید، خب موضوع رئیسی در خطاب القاتل و خطئاً یرث اخص مطلقه از موضوع رئیسی در القاتل و لا یرث و من الدیه. قاتل خطائی اخص است از مطلق قاتل. ولی در اینجا به نظر ما رجوع کردن به همون ارتکاز صحیح که عرف بین این دو خطاب ملاحظه نسبت که میکنه جمیع قیود رو در خطاب لحاظ میکنه و بعد ملاحظه نسبت میکنه بین این دو خطاب که میشه عموم من وجه. هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم آقای تبریزی قائل به تعارض شدن، گفتن نسبت عموم من وجهه. این دو خطاب القاتل و خطئاً یرث، القاتل و لا یرث و من الدیه، بین این دو خطاب چه نسبت هست؟ القاتل و لا یرث و من الدیه چه حکومتی داره بر القاتل و خطئاً یرث؟ این دو خطاب چه رابطه ای با هم دارن؟ این دو خطاب حاکم و محکومه؟ خب بله، عرض می شود خدمتتون که به نظر ما نسبت عموم منوج. ممکنه شما به ما اشکال کنید بفرمایید که آقا درد دل این بزرگان رو بشنوید بعد اظهار نظر کنید. این بزرگان درد دلشون اینه، میگن شما در اون مثال لا بأس به ترک اکرام العالم با اون اکرم النحوی مثلا قبول ندارید که مشهور بین اصولیین این است که اکرم النحوی باید با لا بأس به ترک اکرام العالم جمع موضوعی بشود و اون لا بأس به ترک اکرام العالم رو تخصیص بزنیم، بگیم لا بأس به ترک اکرام العالم غیر النحوی. گفتن جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی. نباید لا بأس به ترک اکرام العالم رو بیاییم قرینه بگیریم بر تصرف در حکم در اکرم النحوی و آن را حمله بر استحباب کنیم. تصرف در موضوع که نامش جمع موضوعی است عند العرف مقدم است بر تصرف در محمول و حکم. این منشأ شده که میگن آقا باید شما اول موضوع ها رو ببینید، اگه یک موضوع اخص مطلق بود از موضوع خطاب دیگر بر اون مقدم است، چه کار به محمول آن دارید؟ ولو منشأ تعارض اطلاق محمول باشه. مگه در مثال اکرم النحوی منشأ تعارض اطلاق محمول نبود؟ اطلاق اکرم اقتضا می کرد وجوب را و او منشأ تعارض بود. چرا اونجا نگفتید اطلاق اکرم النحوی اقتضاء وجوب می کند؟ با اطلاق یا عموم لا بأس به ترک اکرام العالم که شامل نحوی هم می شود تعارض می کنند. چون دیدید عرف ولو به ادعاء مشهور اصولیین که ما هم در جایی که تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد پذیرفتیم این ادعای عرفی را، جمع موضوعی را عرف مقدم میکنه بر جمع حکمی. خب در این مثال آیه غنیمت و مواردی که موضوع رئیسی بین دو خطاب رو حساب میکنیم میبینیم عموم و خصوص مطلقه، خب جمع موضوعی رو عرف نگاه میکنه و او رو مقدم میکنه. به نظر ما این اشکال درست نیست، برای که ما در اکرم نحوی که گفتیم عرف تخصیص میزنه لا بأس به ترک اکرام العالم را یا لا بأس به ترک اکرام ای عالمن را، میگه الا النحوی فانه یجب اکرامه، جهتش اینه که این اطلاق تضییقی است نه اطلاق توسعه‌ای. ما دو جور اطلاق داریم، یک اطلاقی که نتیجهش تضییقه، یک اطلاقی که نتیجهش توسعه است. اکرم النحوی مقتضای مقدمات حکمت که میگن بیان ترخیص در ترک نیومده، این مقدمات حکمت که یکیش عدم البیان علی ترخیص هست، منشأ شده که انصراف پیدا کنه. اطلاق تضییقی یعنی عدم التقید منشأ انصراف شد در خطاب اکرم النحوی به وجوب، اطلاقی که موجب تضییقه. بله، ما اینجا ارتکاز عرفیمون این هست که در اینجا اکرم النحوی، خب این اکرم النحوی اطلاق تضییقی در اکرم میگه خصوص طلب وجوبی مراد است، نه طلب اعم از وجوب و استحباب. اینجا ما ارتکازمون بر این هست که جمع موضوعی در اکرم النحوی اقتضا میکنه تخصیص بزنیم عام را، بگیم لا بأس به ترک اکرام ای عالم الا النحوی فانه یجب اکرام. اما بحث ما در اطلاقهای توسعه ایست. یه خطاب میگه اطعم العالم یک خطاب مثلا اینجور هست که عرض شود خدمتتون که مفاد خطاب اینه، یک خطاب میگه اطعم العالم، خطاب دیگه میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق. خطاب اول موضوعش عالمه ولی متعلقش اطعامه. اطعم العالم. خطاب دوم اینه که لا تکرم العالم الفاسق، موضوعش عالم فاسق اخصه ولی متعلقش مطلق اکرامه، اما از اطعام و غیر اطعام. واقعا عرف اینجا میاد میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، چون موضوعش عالم فاسقه مقدمه. چون موضوع یحرم و اکرام العالم الفاسق عالم فاسقه و عالم فاسق اخص مطلق از عالم در اون خطاب یجب و اطعام العالم مقدم میشه بر او، عرف اینجور میگه یا میگه نه باید نسبت رو بین تمام قیود خطاب ببینیم. خب اطعام عالم نسبتش با اکرام عالم فاسق عموم من وجهه، اطعام عالم نسبتش با اکرام عالم فاسق عموم من وجهه، چون اکرام عالم فاسق شامل اکرام غیر اطعامی او میشه. هدیه ای به او میدیم، اطعام نمی کنیم، هدیه نقدی به او بدیم. حالا مناقشه در مثال نکنید. یحرم و اکرام العالم الفاسق رو عرف میاد میگه اخسته، چون موضوعش عالم فاسقه و این اخسته از عالم. یا میگه نه آقا تو اون خطاب گفت یجب و اطعام العالم و خصوص اطعام رو گفت، ولو عالم ام از فاسق و عادل ولی خصوص اطعام رو گفت. این خطاب یحرم و اکرام العالم الفاسق ولو در مورد عالم فاسق بود ولی مطلق اکرام رو گفت، ام از اطعام و غیر اطعام. اینجوری حساب میکنن. کی میان بگن عالم فاسق چون اخص مطلق از عالم پس خطاب یجب و اطعام العالم رو تخصیص میزنه. یجب و اطعام العالم ولکنه یحرم و اکرام العالم الفاسق مطلقا. چه اینجور میکنن؟ بنده تفصیل دادم؟ بنده تفصیل دادم؟ ما فقط در اطلاق تضییقی مثل اکرم النحوی که اطلاق امر منشأ میشه که ما بگیم منصرف است این امر به امر وجوبی، ما اونجا این ارتکاز رو داریم، بیش از این ما ارتکازی نداریم. اینم راجع به این موضوع. خلاصه بحث ما در عام و خاص منفصل این شد که باید جمیع قیود خطاب رو در نظر بگیریم، نسبت سنجی کنیم. اگر خطابی با جمیع قیودش اخص مطلق بود از عام، بر عام مقدم است به نکته قرینیت عرفیه، اطلاق این خاص هم بر عموم عام مقدم است. اطلاق خاص هم بر عموم عام مقدم است به ارتکاز عرفی، چون نکته قرینیت عرفیه خاص هست نه اقوائیت ظهور. تا کسی بگه اطلاق خاص ممکنه ظهور ضعیف باشه، ظهور ضعیف باشه، ولی بالاخره اطلاق دلیل خاصه و این قرینیت عرفیه داره بر تصرف در مراد جدی از عام. یک مؤیدی عرض کنم که ما تقدیم خاص رو بر عام به ملاک قرینیت عرفیه میدونیم نه به ملاک اقوائیت ظهور، اینه که قطعا اقوائیت ظهور به تنهایی کافی برای تقدیم احد الخطابین بر دیگری نیست. هر خطابی که اقوا ظهورن است که مقدم نمیشود بر خطاب دیگر. خاص بودن دخالت داره و این که این خاص در و این که این خاص جمع دلالی دارد با عام، و الا اگر دو خطاب متباین بود سمن العذرت صحتون سمن العذرت لا بأس به، چون سمن العذرت صحتون اقوا ظهورنه در عذره مالایکل و لحمه، چون قدر متقنه در اوست، ولی سمن العذرت لا بأس به نسبت به عذره مالایکل و لحمه ظهورش از عفه دیگه، چون خارج از قدر متقنه. سمن العذرت لا بأس به صرف اقوائیت ظهور عرف اینو منشأ تقدیم احد الخطابین بر دیگری نمیدونه که. یا مثلا سمن العذرت لا بأس به این موافق با مذهب اکثر عامه است، ولی اون سمن العذرت صحتان مخالف با مذهب اکثر عامه است. اوفق به تقیه است سمن العذرت لا بأس به. اقوائیت ظهور به لحاظ اراده جدیه میاره دیگه. ظهور سمن العذرت صحتان اونم ظهور حال در اراده جدیه. ظهور حال سمن العذرت صحتان در اراده جدیه اقواست، چون مخالف با درصد بیشتری از عامه است، ولی سمن العذرت لا بأس به چون موافق با درصد زیادی از عامه است ظهورش در اراده جدیه از عفه. ولی کی عرف میاد جمع بکنه بگه من سمن العذرت صوتون رو قرینه عرفیه میگیرم برای این که هم کنم سمن العذرت لا بأس به رو بر تقیه، چون اقوا ظهورنه. مگه هر اقواییت ظهوری منشأ قرینیت میشه؟ پس باید خطاب اخص مطلق باشه تا قرینیت پیدا کنه. اما اینکه یکی بگه من هر دو رو با هم لازم میدونم، هم اخص مطلق باشه و هم اقوا ظهورن، خب اینو ما جوابی دندان شکن بهش نداریم الا اینکه بگیم این مطلب شما خلاف وجدان و عقلایی ماست، یا به تعبیر آلخویی بگیم لا اشکال فی تقدم اطلاق الخاص علی عموم العام، اصلا اشکال ندارد، جای اشکال نیست تا هیچ کس جرأت نکنه که اشکال بکنه. اگر قطع پیدا کنه به این که سمن العذرت لا بأس به صادر شده ان تقیت، حرفی نیست، اما صرف این که اقرب الی التقیه است. 60% عامه میگن سمن العذرت لا بأس به، 40% میگن سمن العذرت صحتون، پس این سمن العذرت لا بأس به اقرب الی التقیه است و ظهور سمن العذرت صحتون در اراده جدی اقواست. این منشأ جمع عرفی میشه؟ آخه شما دل بخواهی صحبت میکنید از حریت شدید شدت به چه درجه؟ مگه طبعه که شدید باشه. خب بله، یک مطلب هم عرض کنم و اون اینه که برخی در جایی که خاص منفصل خبر ظن نیست، عام خبر قطعی است، شبهه کردم، گفتن معلوم نیست که عرف مقدم کنه این خبر ظنی را بر عام قطعی. خب امتیاز این خبر ظنی اینه که نص است در موضوع خودش، لا تکرم العالم الفاسق، یا فصل لا ربا بین الوالد والولد. خب نص است لا ربا بین الوالد والولد در جواز ربا بین پدر و فرزند، ولی خبر زن نیست. حرم الربا دلالتش زنی است بر عموم، ولی کلام قطعی و صدور است، آیه قرآن است، معلوم نیست اینجا عرف به خاطر یک خبر زنی و صدور که امتیازش این است که قطعی و دلال است دست بردارن از عموم یک کلام قطعی و صدور. هر کدام یک امتیاز دارن. عام ما امتیازش اینه که قطعی و صدوره ولو ظنی و دلال است، خاص ما امتیازش اینه که قطعی و دلال است ولی ظنی و صدوره. اینجا ممکنه عرف توقف کنه و بین دلیل و بین حجیت ظهور عام با دلیل حجیت سند خاص تعارض رخ بده. طبعا نتیجهش این میشه که عموم کتاب یا خبر قطعی و صدور با خاص ظنی و صدور تخصیص نخوره. بعضی هم که ملتزم شدن به این مبنا. و این اشکال تقویت میشه در جایی که دلیل حجیت اون خاص تعبدی باشه نه اقلائی. اگر دلیل حجیت خاص اقلائی باشه، مثلا حجیت خبر ثقه رو ما با بناء اقلاء درست کنیم، خب ممکنه کسی بگه آقا اقلاء که دچار تناقض نمیشن، باید ببینیم اقلاء خبر ثقه بر تخصیص وارد شد به این خبر ثقه عمل می کنند یا به ظهور عام. بعد ادعا می شه که اقلا به خبر ثقه عمل می کنند، تا حالا این ادعا باید بحث بشه. اما در جایی که اصلا دلیل حجیت خطاب خاص تعبده، یعنی اغلا بنابر این مسلک که برخی قائلن خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نباشد عند الاغلا معتبر نیست، که نظر جمعی از بزرگانه مثل آی سیستانی و برخی از بزرگان در کتاب منتقى الاصول میگن اصلا خبر ثقه اگر مفید اطمینان نباشه اوغلا حجت نمیدونن. حالا اگر کسی بگه خبر ثقه رو ولو اوغلا حجت ندونن، اما از روایات استفاده کردیم که الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. ولی عقلا خبر ثقه‌ای که مفید اطمینان نباشه حجت نمیدونن، شارع حجت کرد. خب اشکال اینجا توسعه پیدا میکنه، چون عقلا به ظهور عام عمل میکنن، عمل نمیکنن به این خبر ثقه‌ای که بر تخصیص وارد شده است و مفید وثوق و اطمینان نیست. عقلا به ظهور عام عمل میکنن و اطلاق حجیت خبر ثقه در اینجا میشه خلاف بناء عقلا، چون عقلا به عموم عام عمل میکنن نه به این خبر ثقه‌ای که مفید اطمینان نیست. این شبهه در این بحث. اونهایی که اشکال میکنن حالا یا میگن خبر ثقه‌ای که مفید اطمینان نوعی است عند العقلاء حجته، بله یعنی این خبر ثقه با این شرایطی که دارد برای نوع عقلاء وثوق آور باشد، بعضی ها اینجور میگن، بعضی ها میگن نه بالاتر، خبر ثقه‌ای که مفید اطمینان شخصی حجته، خبر ثقه‌ای که مفید اطمینان شخصی نباشه حجت نیست عند العقلاء. حالا از اطلاق روایات استفاده کردیم که خبر ثقه مطلقا حجته، که ما خودمون طرفدار این نظریه هستیم بر اساس صحیحه همیری که به نظر ما قطعی و صدوره و امام فرمود الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. خب این شبهه اینه که اطلاق این روایت میگه به این خبر ثقه‌ای که بر تخصیص عام کتابی مثلا قائم شده عمل کن، ولی عقلا به ظهور عام کتابی عمل میکنند، اطلاق بر خلاف ارتکاز عقلا میشه و این نمیتونه رد بکنه از بناء عقلا. ما در جواب از این شبهه اول جواب این بیان اخیر رو بدیم. ما معتقدیم عقلا یک قضیه حقیقیه دارن و اونه که کل عام من حجه ما لم یقم حجتون علی الخاص، ارتکاز عقلا اینه، این به نفع قضیه حقیقی است. اما این که چه چیزی حجت برخاسته ممکنه عقلا با شارع اختلاف پیدا کنن. یک ارتکاز کبروی دارن عقلا، عام ولو هر عامی ولو عام قطعی و صدور، عمومش تا مادامی حجت است که حجت بر خاص که مخالف عام هست قائم نشه. حالا در مقام مصداق ممکنه عقلا قیاس رو حجت بدونن، شارع حجت ندن. شارع خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست یا شهرت رو حجت بدونه، عقلا حجت ندونن. این اختلاف مصداقی است. اما ارتکاز کبروی عقلا اینه عموم عام حجت است ما لم یکن حجتون علی الخاص. به نظر ما این ارتکاز عقلا هست. اگرم شارع بیاد بگه خبر و ثقت ولو لم یفد الوثوق حجتون علی الخاص، این مصداق درست کرده برای اون کبرای عقلایی. نه اینکه عقلا ارتکاز کبروی ندارند و به نحو قضیه حقیقی ارتکاز ندارند، نه یک ارتکاز کبروی دارن. الان محجتون مالم یکن حجتون علال خاص، اما هل حاضر دلیل و علال خاص حجتون املا؟ ممکنه اقلا مشاره اختلاف کنن و شاره بیاد بگه من شهرت برخاست، خبر ثقه برخاست رو من حجت میدونم، ولو شما اقلا حجت ندونید. اقلا میگن خب شما پس یک مصداقی برای اون کبرای ارتکازی ما درست کردید، ما علم یکن حجتون علال خاص، شما میگید این شهرت برخاست حجته، این خبر ثقه برخاست حجته. اما اصل اشکال که بگیم معلوم نیست اقلا در عام قطعی و صدور به خاص ظنی و صدور اعتماد بکنن و آن را تخصیص بزنن، این خلاف وجدان اقلایی است، این خلاف وجدان اقلایی است. اگر خاصی معتبر باشه عند اقلا، اقلا دست از عموم عام بر می دارن، نگاه نمی کنن که عام قطعی و صدوره، بالاخره این خاص معتبره یا اقلاعن یا شرعن، و چون موضوعش اخصه مقدم می کنن بر عام. و انشئت قلت خاص واقعی که از امام صادر شده، اون خاصی که از امام صادر شده که لا ربا بین الوالد و الولد، که دلیل خاص یا به قول دیگر حاکم است، او قرینیت عرفیه دارد بر تصرف در عام. این خبر ثقه دلیل القرینه است، حجت بر قرینه است، موصل قرینه است، و الا قرینیت وصف همون خطاب خاصی است که از امام صادق علیه السلام صادر شده، اون قرینیت داره. این خبر ثقه داره کشف میکنه از وجود قرینه بر تصرف در عموم عام، کلام واقع میشه در مواردی از عامین منوج که ملحقند با عام خاص مطلق و جمع عرفی در آنها راه داره. انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.